سلام لودین صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر. سلام و صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل است. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان توقف هرچی زودتر عملات هدفمند در افغانستان شده و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید ارزیابی را در مورد طرح پیشنهادی ایالات متحده برای صلح افغانستان آغاز کرده. گزارش های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. انفجار دیشب هرات دست کم 7 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. وزارت یاب انکشاف دهات از ایمار ساختمان برای 130 مکتب در نورستان خبر داده و یک شرکت ایرانی گفته یک کشتی باربریش این هفته در بحیره مدیترانه هدف حمله قرار گرفته است. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند دست کم 7 نفر در انفجار موتر بم در شهر هرات کشته و 53 تن به شمول 8 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. عبدالوحید قتالی ولی هرات برای رادیو آزادی گفت یک تن از نیروهای امنیتی در جمع کشته شده ها شامل است.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات اون موتر هنوز ثابت نیست که گفته میشه که یک موتر نو فلان کوچ است. خب متاسفانه خانه‌های اطراف و بسیار آسیب زده، به خصوص خانه‌های مجاور خود که بیخ فرو ریختنده.
انفجار در ناحیه چهارم شهر هرات دیشب رخ داد. محمد رفیق شیرزی سخنگوی ریاست صحت عامه هرات گفت در کنار زخمیان اجساد یک نظامی، 2 زن، 3 کودک و 2 مرد به شفاخانه حوزوی هرات انتقال شدند. به گفته او 20 زن و 11 کودک شامل زخمیانند. مسئولیت انفجار را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. یک مقام امنیتی ولایت زابل میگوید 2 کودک دختر در نتیجه اصابت مرمی آوان در شهر قلات مرکز این ولایت کشته و 3 کودک دیگر زخمی شدند. حکمت الله کوچی قمندان امنی زابل بر رادیو آزادی گفت 2 مرمی آوان روز جمعه در قرارگاه پلیس در منطقه نورک اصابت کردند و یکی دیگر در یک خانه اصابت کرد. آقای کوچی طالبان را در این رویداد دخیل دانسته، اما طالبان هنوز چیزی نگفتند. وزارت ایا و انکشاف دهات افغانستان میگوید ساختمان برای 130 مکتب در ولایت نورستان اعمار می شود. فریدون آژند سخنگوی وزارت شامدی روز برای رادیو آزادی گفت در حال حاضر کار اعمال ساختمان های نزدیک به 30 مکتب در نورستان روان است.
ساختمان 29 مکتب در ولایت نورستان آغاز کردیم. اینا در حال ساخت است و به تدریج امو 130 مکتبی که تعهد است برای ولایت نورستان ایام ساخته خواهد شد و امیدوارم که در سال 1400 این مکاتب تکمیل شده و به دسترس معارف ولایت نورستان قرار بگیره.
از این نه این پروژه را بانک جهانی میپردازد. سازمان تعلیمی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به مناسبت 20 سالگی تخریب مجسمه های بودا در بامیان میگوید از مردم افغانستان در زمینه حفاظت میراث های فرهنگی حمایت میکند. این سازمان در توییتر از شام روز جمعه نوشت که این تراژدی نشان داد که نیاز است تا آثار فرهنگی که در جهان با خطر روبروند حفاظت شوند. طالبان در 21 مایو 1379 مجسمه های 55 متری و 35 متری بودای بامیان را منفجر کردند. این اقدام طالبان واکنش های تند بین المللی را به امرا داشت. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک شرکت دولتی آن کشور دیروز گزارش داد که یکی از کشتی های باربریش این هفته در یک حمله تروریستی در بحیره مدیترانه هدف قرار گرفته است. به اساس گزارش، علی غیاسیان سخنگوی گروه خطوط کشتیرانی ایران گفته که این کشتی از ایران روی اروپا بود که در 10 مارچ وسیله انفجاری در بدنه آن اصابت کرد. انفجار باعث ایجاد آتش سوزی کوچک شد که به زودی خاموش شد. قیاسیان افزوده که این کشتی پس از ارزیابی و ترمیم خسارات به مسیرش ادامه خواهد داد. او این رویداد را یک اقدام تروریستی و نمونه از دزدان دریایی خوانده. در گزارش گفته شده که این رویداد تلفات جانی نداشته. کاندیدای عمران خان صدراعظم پاکستان در رای گیری که با ادعاهای دستکاری به همراه است به عنوان رئیس مجلس سنا اعلام شد. بر اساس نتایج رسمی، صادق سنجرانی که مورد حمایت خان و متحدانش بود با 48 رای، یوسف رضا گیلانی نامزد مشترک احزاب مختلف را با تفاوت 6 رای شکست داد. سناتور مظفر حسین‌شاه که بر آرا نظارت داشت گفت 7 رای به نفع گیلانی باطل شده است، زیرا با آنها مهر نامناسب زدن و بدین ترتیب زمینه پیروزی نامزد حکومت فراهم شد. احزاب مخالف نتایج رأی‌گیری در مجلس سنا را نپذیرفتند. و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفته که او و صدیر چپاروف رئیس جمهور قرغزستان توافق کردند که ظرف 3 ماه آینده در زمینه حل مسائل مرزی میان دو کشور اقدام کنند. میرزیایف روز جمعه پس از گفتگو با همتای قرغزیش در تاشکند گفت برای اولین بار ازبکستان و قرغزستان توافق کردند که کی باید چی کار را و چه وقت در مرز انجام دهد. موضوع مرزی بین این دو همسایه آسیای میانه از سال 1991 که استقلال خود را از اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفتن یک مسئله عمده اختلافی در روابط دو جانبهشان بوده است. تا یک هفته گذشته رویدادهای زیاد در امتداد مرز رخ داده که در برخی موارد درگیری مسلحانه هم صورت گرفته. پایان سرویس خبری. هفت و 37 دقیقه صبح با وقت کابل شد. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. ارزیابی در مورد طرح پیشنهادی ایالات متحده به خاطر تسریع گفتگوهای صلح افغانستان از سوی شورای عالی مصالحه ملی آغاز شده است. این را معاون این شورا برای رادیو آزادی گفت.
امیدوار هستم که امروز جمع‌بندی خودم با داشته باشیم و در یک دو روز دیگر دید خود با کمیته رهبری شریک بسازیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان توقف هرچید زودتر عملات هدفمند در افغانستان شده. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل بین المللی از اشتراک رئیس جمهور آمریکا و رهبران چندین کشور در یک نشست مجازی برای تاکید روی اهمیت همکاری در منطقه اندو پاسیفیک جزئیات خواهیم داد و در ادامه صحبت جالب در رنگ های زندگی.
نیلامی زمان سابق بسیار خوب بود. در این اواخر هم کمار خوبتر شدم تا این سال یک کمار فرق آمده و خاطر که اقتصاد مردم شده ضعیف رو به نیلامی آورده مردم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز شنبه شمایی که صدای مراز رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. بخیر. امروز 23 مایوت 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 13 مارچ 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. یک مقام ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید کمیته موظف این شورا ارزیابی را درباره طرح پیشنهادی آمریکا روز جمعه آغاز کرد. این مقام برای رادیو آزادی گفت نتیجه ارزیابی این کمیته برای بحث نهایی به کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی به زودی ارائه خواهد شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان اخیراً طرح را در زمینه تسریع گفتگوهای صلح این کشور با رهبران حکومت افغانستان، چهره‌های سیاسی و نمایندگان طالبان شریک ساخت. در این حال وزارت خارجه روسیه گفته طالبان باید بخش از حکومت موقت در افغانستان باشند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که کمیته موظف این شورا به بحث‌هایش درباره طرح آمریکا امروز هم ادامه می‌دهد. مولوی عطاءالرحمن سلیم بر رادیو آزادی گفت که این کمیته 15 عضو دارد و دیدگاه‌هایش را در مورد طرح به زودی به کمیته رهبری شورا پیشکش خواهد کرد.
امیدوار هستم که امروز جمع‌بندی خودم با داشته باشیم و در یکی دو روز دیگه در نشست کمیته رهبری که داریم بشود اما دید خودم با کمیته رهبری شریک بسازیم و کمیته رهبری شورای عالی مصالحه در رابطه به این طرح نظر واحد خود داشته باشند تا اگر خدا خواسته باشد از این فرصتی را که ما پیشو داریم به نفع ثبات، به نفع امنیت، به نفع رفاه و آسایش افغانستان بهره خوبی گرفته شد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان اخیراً طرح را به رهبران حکومت افغانستان، چهره های سیاسی و نمایندگان طالبان ارائه کرد. بر مبنای این طرح حکومت موقت تا زمانی که درباره قانون اساسی جدید توافق صورت گیرد و انتخابات برگزار شود، جایگزین حکومت فعلی افغانستان خواهد شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبلا به تکرار با ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده و گفته که انتقال قدرت از طریق انتخابات برایش یک اصل غیر قابل معامله است. در این حال سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که طالبان باید بخشی از حکومت موقت در افغانستان باشند. ماریا زاخاروفا این سخن را دیروز در نشست خبری گفت و افزود:
درباره ایجاد یک حکومت ائتلافی موقت باید توسط خود افغانها در جریان گفتگوهای مصالحه ملی تصمیم گرفته شود. در عین حال یادآور می شویم که یک اداره موقت و فراگیر یک رای حل منطقی به مسئله ادغام طالبان در زندگی سیاسی مسالمت آمیز افغانستان خواهد بود.
این در حالی است که روسیه در نظر دارد تا نشستی را درباره صلح افغانستان روز پنجشنبه این هفته در مسکو میزبانی کند. حکومت افغانستان تا حال رسما نگفته که در این نشست اشتراک خواهد کرد و یا نه. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به طالبان که نامش ذکر نشده گزارش داده که 4 یا 5 عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. از سوی دیگر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز گفت کشورش در نظر دارد تا گفتگوهای صلح افغانستان را به درخواست مقامهای افغان و طالبان در ماه اپریل میزبانی کند. پیش از این در بخشی از نامه انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که به رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرستاده گفته شده بود که امریکا از ترکیه خواهد خواست تا نشست را به سطح بالا در خصوص صلح افغانستان میزبانی کند. این تلاش های دیپلماتیک در حال است که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سرگرم بررسی توافقنامه امریکا و طالبان است. بر اساس این توافقنامه گفتگوها میان هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر پارسال در دوحه آغاز شد. این گفتگوها از حدود 2 ماه به این طرف به کندی به پیش رفته است.
در گزارش از آغاز ارزیابی طرح پیشنهادی ایالات متحده برای تسریع گفتگوهای صلح افغانستان از سوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شنیدید. از یک سو تلاش ها برای تسریع گفتگوهای صلح، از سوی دیگر نگرانی ها در مورد افزایش خشونت ها به ویژه عملات هدفمند در افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان توقف هرچی زودتر عملات هدفمند در این کشور شده است. این شورا با نشر اعلامیه دیروز خشونت‌ها در افغانستان را شدیداً محکوم کرد و نگرانی عمیق خود را در مورد عملات هدفمند در این کشور ابراز نمود. در این اعلامیه به نقل از اعضای این شورا آمده است که عملات هدفمند غیر نظامیان، کارمندان ملکی، مقام‌های قضایی، فعالان رسانه‌ای، کارکنان صحی و بشری را هدف قرار داده که زنان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و قومی را شاملند. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری عملات هدفمند در افغانستان شده و برکشانیدن فوری و اتمی عاملان آن به عدالت هم تأکید کرده است. اعضای این شورا گفتند صلح پایدار تنها از طریق روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها می تواند به دست آید که به گفته اعلامیه این شورا هدف آن آتش بس همه جانبه دائمی و توافق سیاسی همه شمول برای خاتمه جنگ در افغانستان باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر شمولیت واقعی، مساوی و کامل زنان در روند صلح افغانستان هم تاکید کرده و همه طرف های مذاکرات صلح این کشور را ترغیب کرده تا اقدامات را برای اعتماد سازی روی دست گیرند که باعث کاهش خشونت و حسن نیت دوامدار شود. اعلامیه این شورا از طرف های مذاکرات صلح افغانستان همچنان خواسته تا در هر وضعیت به مکلفیت های خود تحت قوانین بشر دوستانه بین المللی به شمول حفاظت از غیر نظامیان پابند باقی بمانند. اعلامیه افزوده که عملات حمدی بر غیر نظامیان جرایم جنگی محسوب شده می تواند. با وجود که گروه طالبان دست داشتن در عملات هدفمند را رد می کنند، حکومت افغانستان و شمار از مقام های بین المللی این گروه را مسئول این عملات خوانده و از آنها خواستار توقف آن شدند. مسئولیت برخی از عملات هدفمند به ویژه بر خبرنگاران زن در افغانستان را اخیراً گروه داعش به عهده گرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا لحظات دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن همکارم سید سمی عباس مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
یک تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های چاپی و آنلاین بین‌المللی در مورد بیانات وزیر خارجه ترکیه مطالبی را به نشر رساندند که گفته است این کشور در ماه اپریل یک اجلاسی را در رابطه با افغانستان میزبانی خواهد کرد. هرچند تاریخ دقیق این اجلاس ذکر نشده، اما مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که این اجلاس با همکاری کشور دوست قطر برگزار می شود. با گفته او دو طرف درگیر در افغانستان بر ترکیه اعتماد زیاد دارند، از این سبب اجلاس در ترکیه می تواند پروسه صلح افغانستان را سریع‌تر بسازد. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور جو بایدن با بحران قبرستان امپراتوری ها چگونه برخورد خواهد کرد. نشریه می نویسد 20 سال بعد از داخل شدن به افغانستان حکومت امریکا به یک مشکل عمده روبرو می باشد و سوال می کند که آیا واشنگتن می تواند بدون در نظر داشت خطر پیش از اول ماه می قوای خود را از افغانستان خارج کند و چی ضمانتی وجود دارد که افغانستان دوباره به لانه تروریستان تبدیل نشود. روزنامه آمریکایی دیفنس پست به سخنان اخیر سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا اشاره نموده که گفته است روسیه از تشکیل حکومت موقت در افغانستان که طالبان هم در آن سهم داشته باشند حمایت میکند. به نوشته نشریه زاخاروا گفته است یک حکومت موقت همشمول برای ادغام طالبان به یک جامعه مسالمت آمیز سیاسی بهترین راه میباشد. نشریه مهم آمریکایی فارن پالیسی در شماره اخیر خود یک بار دیگر به نامه‌ای که وزیر خارجه آمریکا انتونی بلینکن به رهبران افغان فرستاده است اشاره می‌کند. این نامه که هفته گذشته به دست مقامات افغانستان رسید، عکس‌العمل‌های گوناگون را در قبال داشت. به نوشته نشریه در این نامه تقاضا شده که یک اجماع منطقوی به میانجیگری سازمان ملل متحد در رابطه با صلح افغانستان ایجاد شود و یک جلسه بین حکومت افغانستان و طالبان در ترکیه برگزار گردد. نظر به نوشته فارن پالیسی در این نامه کاهش خشونت برای 90 روز پیشنهاد شده است. فارن پالیسی می افزاید این نامه بالای رئیس جمهور محمد اشرف غنی فشار وارد کرده و کاری را باید انجام بدهد که او نمی خواهد، یعنی تشکیل حکومت موقت. رئیس جمهور غنی گفته است یگانه راه انتقال قدرت در افغانستان رأی مردم می باشد. این نامه درباره یک مسئله هشدار می‌دهد که رئیس جمهور اشرف غنی درباره آن نگرانی دارد و این هشدار بیرون شدن تمام قوای آمریکایی از افغانستان است. اما وزیر خارجه آمریکا گفته که اداره نو آمریکا ارزیابی خود را در این رابطه تکمیل نکرده است. نشریه فارن پالیسی می‌نویسد این نامه با پیغام‌های قبلی حکومت آمریکا در تضاد است، زیرا در 23 ماه جنوری مشاورین امنیت ملی دو کشور ملاقات کردند. وزیر خارجه آمریکا بلینکن در 28 جنوری با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت کرد و وزیر دفاع آمریکا لیو آستن در 5 فوریه با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت داشت. در تمام این صحبت‌ها مقامات آمریکایی به رئیس جمهور افغانستان تعهد دادند که در هر مورد با او از نزدیک مشوره خواهند کرد.
شنوندگان شنونده رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید برخی از پژوهشگران میگویند اولین نقاشی های رنگ روغنی در مغاره های بامیان به کار رفته. این نقاشی ها در طول سالهای گذشته توسط گروه ها و جریان های مختلف تخریب شده و بیشتر آنها از بین رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از باستانشناسان میگویند که نخستین نقاشی‌های رنگ روغنی صدها سال پیش از نقاشی‌های رنگ روغنی در اروپا با رنگ‌های سبز، آبی، زرد، قهوه‌ای و برخی رنگ‌های دیگر در مغاره‌های اطراف مجسمه‌های ویران شده بودای بامیان به کار رفته است. علیرضا مشفق باستانشناس و استاد پوهنتون بامیان است. او در مورد نگاره‌های مغاره‌های بامیان به رادیو آزادی میگوید:
پیکره‌های بودا در قرن اول تا 5 میلادی، زمانی که بودیسم من یک دین توسط شاهان کوشانی در افغانستان پذیرفته و حمایت شد، به ترتیب اول شهماما و بعدش هم سلسال ساخته شد و بعد از او احتمالا در قرن هفتم تصاویر و نقاشه های از حالت و وضعیت بودا، بخصوص بودا در حالت عبادت، در روی دیوارهای پیرامونی پیکره های بودا نقاشی شد.
این در حالی است که به اساس گزارش ها خدمت استفاده از رنگ روغنی در نقاش ها در اروپا عمدتاً به قرن 15 میلادی برمی گردد. آقای مشفق می گوید در وادی بامیان بیش از 18,000 مغاره وجود دارد که اکثر آنها قبل از اسلام محل عبادت و آموزش راهبان بودایی بوده و پر از نقاش های مذهبی می باشد. به گفته وی بیشتر این مغاره ها با تصویر بودا در حال عبادت رنگ‌آمیزی شده. در برخی این نقاشی ها هم تصویر زنان و مردان کشیده شده که مربوط به لحظات از زندگی بودا می شود. آقای مشفق نقاشی های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان را از با اهمیت ترین نقاشی های دیواری در جهان عنوان می کند. به گفته آقای مشفق این نقاشی ها در 1500 سال گذشته به ویژه در زمان طالبان دچار آسیب جدی شده و برخی آنها به کلی نابود شده. بیشتر این نقاشه ها در سال 2001 میلادی در زمان حاکمیت طالبان همزمان با تخریب مجسمه های عظیمی بودا از بین رفته است. در دره فولادی و دره ککرک هم مغاره های نقاشی شده از دوران بودایی به جا مانده. عبدالله محمودی فعال فرهنگی در بامیان است. او میگوید بر اثر کندن کاری های غیر قانونی و ناآگاهی مردم درباره حفاظت از آثار تاریخی، این نقاشی ها هر روز بیش از پیش ویران می شود.
یکی به اصطلاح حوادث طبیعی است، به عنوان مثال داخل مغاره ها اساسا باران مونه، برف مونه، و یکی دیگه قاچاق است. کسایی که میرن یکان جور کند و کاوش میکنه، در قصه او نقاشی و یا مثلا پلسترا اینا نیستن. و یکی دیگه هم خود توریست ها هست که وارد بامیان میشن، مثلا کسایی که از کابل با دیگه ولایت ها میه، متاسفانه آگاهی کامل نداره، برای اونا این چیزا مهم نیسته. برای خیلی کسا، خیلی کسا در قصهشون رویش یادگاری می نویسه، به اصطلاح خشم اندازه یا مثلا کنده می کنن.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گویند نگاره های دیواری اطراف بودا تحت حفاظت قرار گرفته است. اسحاق عزیزی از مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان برادی آزادی گفت:
در قسمت بین هر دو بودا خاشه که مانده اینا بعد از سال 2003 که بامیان شامل لیست میراث جهانی شدن، بعضی کارها روی از اینا صورت گرفته و مرمت یا حفظ و یا تحکیم کاری در قسمت ها صورت گرفته.
آقای عزیزی میگوید دیوارهای برخی از مغاره ها هم تحکیم شده تا نقاشی های رنگ روغنی از روی دیوار جدا نشود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و رهبران استرالیا، هند و ژاپن در نشست مجازی روز جمعه اشتراک کردند. این نشست برای تاکید روی اهمیت همکاری ها در منطقه ایندو پاسیفیک برگزار شد. بیشتر در گزارش ستار فروغ میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران استرالیا، هند و ژاپن با طرح گسترش تولید واکسن کرونا در هند توافق کردند. این توافق روز جمعه پس از نشست مجازی رهبران این چهار کشور اعلام شد. بایدن این توافق را مشارکت مشترک جدید توصیف کرده که میزان تولید واکسن را افزایش خواهد داد تا از آن تمام منطقه هندو پاسیفیک سود ببرند. نشست دیروز کشورهای عضو گروه موسوم به کواد اولین نشست به سطح رهبران این کشورها به حساب می آید و در حال برگزار می شود که اداره رئیس جمهور جو بایدن در برابر رشد نظامی و اقتصادی چین تأکید بیشتر بر منطقه هندو پاسفیک می کند. رهبران کشورهای عضو کواد در بیانیه مشترک گفتند توانایی های طبی، علمی، مالی، تولید و تحویل دهی و توسعه شان را با هم پیوند می دهند و یک گروه کاری کارشناسان را برای توزیع مسئول و مؤثر واکسین ایجاد خواهند کرد. تحلیلگران می گویند این چهار کشور می خواهند واکسیناسیون جهانی را گسترش دهند و با دیپلماسی رو به رشد واکسیناسیون چین در جنوب شرق آسیا و جهان مقابله کنند. هند بزرگترین تولید کننده واکسین در جهان است. یوشیهیدا سوگا صدر اعظم ژاپن گفته که می خواهد این کشورها در راستای تحقق هندو پاسیفیک آزاد قویان گام بردارند و به صلح، ثبات و رفای منطقه به شمول غلبه بر ویروس کرونا همکاری چشمگیر کنند. نریندر مودی صدر اعظم هند و اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا دو اشتراک کننده دیگر این اجلاس بودند. موریسن به خبرنگاران گفت زمانی که حکومت ها در بالاترین سطح دور هم جمع می شوند، سطح کاملا جدیدی از همکاری را در زمینه های صلح و ثبات در هندو پاسیفیک نشان می دهد. پیش از این نشست یک مقام ارشد امریکایی گفت در نشست در مورد نقش چین در صحنه جهانی و چالش ها در منطقه فرارای تجارت آزاد و باز بحث صادقانه و آشکار صورت خواهد گرفت.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. مقام ها می گویند دست کم 7 نفر در انفجار موتربم در شهر هرات کشته و 53 تن دیگر به شمول 8 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. این انفجار دیشب در ناحیه 4 هرات رخ داد. یک مقام امنیتی زابل گفته که 2 کودک دختر در نتیجه اصابت مرمی آوان در شهر قلات مرکز این ولایت کشته و 3 کودک دیگر زخمی شدند. وزارت احیا و انکشاف دیات افغانستان گفته ساختمان برای 130 مکتب در ولایت نورستان اعمار می شود. سازمان تعلیمی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به مناسبت 20 سالگی تخریب مجسمه های بودا در بامیان گفته